بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعنف الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زيارة شريف جامعي كبيرة من دو جملة السلام على أئمة الهدى و مصابیه دوجا که اول زیارت سلام داشتیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله، باز هم سلام و درود به این تعبیر السلام علی ائمه الهدى و مصابیه دوجا، سلام و درود ما یا اظهار تسلیم ما نسبت به ائمه هدا، پیشوایان هدایت و مصابیح دجا و چراغ‌های روشن تاریکی ها. حالا ائمه الهدى، هدا یعنی هدایت دیگه، هدایت، راهنمایی، راهبری، حرکت دادن به مقصد رسوندن، که هدایت هم به معنای اراعت و طریق که راه نشون دادن و هم ایثار الی المطلوب، رساندن به هدف و مقصد. کلمه ائمه هم که جمع امام است، امام عرض شده قبلا هم که در کلمه امام و کلمه امت حرکت ملحوظ هست، یعنی اون گروهی که در حال حرکت به سوی مقصدی هستند، مقصد واحدی دارند و مسیر واحدی دارند، حرکت می کنند، حرکت دست جمعی دارند و دنبال رهبری و پیشوایی هستند. این معانی در کلمه امام به امت ملحوظه که اگر چنانچه حرکت نباشد این امت گفته نمی شود. اگر یه جمعیتی راکد باشند در جایی، این امت نیست، باید حرکت درش باشه و با هم هم دست جمعی و متحدن در یک مسیری واحد حرکت کنن رو به مقصدی واحد، هم و اون کسی هم که جلو اونها حرکت می کند او هم خودش در حال حرکت باشه به سوی مقصد و حرکت بدهد جمعیت را دنبال خود تا به هدف برساند. این معانی ملحوظ در کلمه امام و کلمه امت. حالا این هم باز هم عرض شده که عالی ترین شرف و منصب برای اولیاء خدا همون مسئله هدایت، هادی بودن، و هم غایت خلقت انسان هم همون هدایته، یعنی راهیابی. باید بفهمد که متحرک است و مقصدی دارد، باید حرکت کند رو به همون مقصد، و هدف خلقتش همینه. ما را که نیافریدن همونجا بمانیم و دور خود بچرخیم و مثل کرم ابریشم هی با لعاب اهواء نفسانی خودمان دور خود بتنیم و بتنیم و عاقبت در میان همون تنیده های خودمان محبوس بشویم بمیریم. این که برای این نیامدیم که این که رکود می شود و درجا زدن می شود و دور خود چرخیدن و عاقبت هم با همون پیله هایی که تنیده است در میان اون محبوس موندن و مردن. این که برای این نیست که ما را برای حرکت آفریده اند، مقصدی نشون داده اند. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، کدهی دارد حرکت مستمر و رنجبر یک حرکت مستمری دارد، تا اینو با رنج باید حرکت کند تا به اون مقصد برسه. کاده هست، یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کده، همون حرکت مستمر با رنج مستمر. تو برای این خلق شده ای که با همین تکالیفی که داری به حسب ظاهر برای شما تکلف دارد، رنج دارد، ولی بر شیرین دارد، حرکت کنید تا به لقاء برسید. الی ربک کدحن و ملاقی، پس هدف خلقت هدایته، یعنی راهیابی دیگه. آدم بفهمد مقصدی دارد و باید راهی برود و اون راه را بیابد، اون راه را بیابد و از راهنما هم تبعیت کند تا برسه. این هدف خلقته. ولذا ما علت دوام روز و شب در بهترین عبادات من همش هدایت میخواهیم از خدا دیگه، نمیر اهدنا الصراط المستقیم میگیم. و تمام این عبادات ما اون محورش نماز است. نماز عمود دینه، اگر نباشه دین خابیده، کاخ دین، خیمه دین خابیده. همونی که عمود دین است و هر چند ساعت یک بار هم به طور الزام ما مکلفیم اون را انجام بدهیم، و بهترین مطلبی هم که در اون بهترین عبادت از خدا میخواهیم هدایت، اما میگه اهدنا، اهدنا الصراط المستقیم. ولی خب یا للاسف آدم یک عمر بگوید و نفهمد چه میگوید، و بخواهد و نفهمد چه میخواهد. خب اینم دیگه مصیبت دیگریست که دامنگیر آدم میشه دیگه. یک عمر الان همش میگیم اهدنا الصراط المستقیم، عاقبت هم نیندیشیم اصلا، نفهمیم و من چی میگم و چی میخوام، از چی میخوام و چجور میخوام، آیا گرفتم نگرفتم. ای هر روز گفتم اهدنا الصراط المستقیم، شب گفتم اهدنا الصراط المستقیم، گذشته از نوافلی که داریم، فرائض. خب این در هر پنج نماز میخوانیم، در هر نمازی در دو رکعت، در هر نماز حداقل دو بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. در مورد هدایت مسئله مهمیه. انسان برای همین خلق شده که راه بیابد، و امام هم برای همین معین شده که راه نشان بده و حرکت بده، حرکت بده و به خود امام برسیم. یعنی اونی که واقعا غایت خلقت ما هم هست، همون خود امام هست. ما را برای همین خلق کرده اند که امام را بیابیم و خود را به امام برسانیم. چون برو به خدا خلق شدیم به قرب خدا، اما در این حال لقاء خدا هیچ ممکن نیست برای ما جز با لقاء امام، بس هیچ ممکن نیست. مثلا برای ما وصول به قرب خدا هیچ ممکن نیست تحقق پیدا کنه مگر وصول به امام، چون امام علیه السلام او جلوه حق است در عالم خلق. در این عالم خلق اگر خدا بخواهد تجلی کند در عالم خلق مناسب با عالم خلق، خب به صورت علی علیه السلام خواهد آمد. تجلی او در عالم خلق به همینه، جلوه خدا در این عالم امکان به همینه. ولذا ما را هم که حرکت دادن، رو به چی حرکت دادن؟ درست رو به سوی خدا. اما خب ما چه جور میتوانیم به قرب خدا نائل بشویم، لقاء خدا، رضوان خدا؟ چجور؟ جز لقاء رسول الله و آل اطهارش علیهم الصلاه و السلام. و دستاویزی نداریم، باید همون جا برسیم. حتی روایت هم داریم در بهشت هم که شما به لقاء خدا میرسید، فرمودن جمال رسول الله هست اینجا. بله به اونجا برسید. شما اگه بتوانید رسول الله را ببینید، این دیدن رسول خدا هم به این سادگی نیست. در همون جا هم در عالم آخرت، در بهشت، ما چجور میخوام جمال امام حسین را مثلا خوب ببینیم؟ اگه در اینجا توانستیم معرفتشون را تلطیف کنیم در قلب خودمون، لطیف بتوانیم معرفت پیدا کنیم، دیگه آلوده‌ای نداشته باشه، اونجا هم میتونیم جمالشون را ببینیم. وگرنه بازم در تاریکی خواهیم بود و خیلی کم خواهیم دید، از پشت حجاب‌ها خواهیم دید. چون در این دنیا هم از پشت حجاب اونا را میشناسیم. ما چجور میشناسیم؟ خیلی ناقصه معرفت ما، واقعا ناقصه. که آدم گاهی خودشم فکر میکنه این که امام شناسی نیست. من چه شناختم در این مدتی که 50 سال و 60 سال به قول خودم تمام کارم همین بوده، مثلا تمام کارم همین بوده که به قول خود مثلا مطالعه کنم از خلال آیات و روایات جمال معصوم و جمال ولی را، و بعدم تازه به قول خودم برای مردم معرفی کنم. خیلی مطلبی که آدم هم خودش بتواند بفهمد و بشناسد و هم یه راهی باز کند که مردم هم بفهمند و بشناسند. آدم فکر می‌کنه من چی فهمیدم در این مدتی که حالا 40 سال 50 سال 60 سال مثلا همینجوری بله با همین حرفا معلوس بودم و معلوف بودم این حرف برای من، و حالا چی شده؟ چقدر فهمیدم؟ وقتی مردم در عالم برزخ چی خواهم دید؟ المعرفت و بذر المشاهده. اینجا معرفت بذریست که میوهش مشاهده اون عالمه. چه بذری افشانده ام؟ چه جور تا اونجا محصول بردارم مشاهده کنم؟ به هر حال هدایت ما به سوی امام است. امام هم خودش هادیه، هم خودش هدفه، هم خودش صراط است و هم عین هدایته. خودش هادیه به سوی خودش، میخواد ما را حرکت بدهد کم کم ما به خودش آشنایی پیدا کنیم، جمال او را ببینیم. میشه اونایی که با خودشون هم معاصر بودن ندیدن، مثلا ما اکرم به عمر دید پیغمبر اکرم را، مثلا واقعا دیده بود پیغمبر را؟ عمر چی دیده بود؟ آیا جمال علی علیه السلام دیده بودن اونها؟ کی دیده بودن؟ امام باقر علیه السلام دم در مسجد ایستاده بود با یکی از اصحابشون، فرمود از این مردم بپرس که حضرت ابی جعفر کجاست؟ گرفت خودشون را و از هر که پرسید اون نمیدونیم و هنگه ایستاده بوده، فرمود از اون آدمی که مکفوف نابیناست از او بپرس. او گفت همینجا ایستادم. با که چشمش نمیدی؟ اونا که میدیدن نمیفهمیدن، نمیشناختن، نمیدیدن. او که چشمش سرش بسته بود میدید. مسئله امام را دیدن و شناختن تنها این نیست که بدنش رو ببینن، لباس رو ببینن، که اگه میشناختن که نمیخوشتن، که اگه واقعا اگه میشناختن امام میشناختن اونها، امام حسین میدیدن، واقعا حضرت امیر را میدیدن. به هر حال دیدن اینجا، معرفت اینجا لازمه تو اونجا هم ببینیم. ما همش انتظار این داریم که حالا اینجا که ندیدیم اونجا بتوانیم ببینیم. این هم برای مشکله، برای اینکه اونجا دیدن بستگی به اینجا شناختنه، چه مقدار شناخته از تا ببیند. به هر حال ما ائمه الهدى، اونها امام هدایت هم مقصد را نشان میدهند و حرکت میدهند و خودشون همون هدفند برای ما، چون مظهر کمال خدا هستن، مظهر صفات جلال و جمال خدا هستن. و اگه بخوام صفات جلال خدا را بشناسیم باید به علی علیه السلام نگاه کنیم، به امام حسین علیه السلام نگاه کنیم. لقاء اونها برای ما در این عالم لقاء خداست، به در اون عالم لقاء خداست. رضوان اونها در این عالم رضوان خداست. رسیدن به دست به دامن اونها، رسوندن دست رسوندن به دامن خداست. و دین مقدمه است. این که دین که به ما داده ان، این مقدمه است که ما برسیم به مقام ولایت به امامتشون دیگه. چون قوانین دینی ما خب دو قسمه، یه سر قوانین دینی داریم که دنیاویه، مربوط به امور دنیاوی است، دستور دینی. یه قسم دستوراتی اخروی است، عبادیات. و یه قسم دستورات دین دنیاوی است، برای تأمین آسایش دنیاست، مثل دستورات سیاسی، دستورات اجتماعی، احکام اقتصادی، اینها احکام فرهنگی. اینها مطالبی است که اصالت نداره در دین، اصالت ندارد. اینها جنبه تبعی دارد و جنبه مقدمیت دارد. اگر مقدمه باشد برای عبادت برای جز دینه، اگر نه خودش مستقیما دیده بشود. همش میخوایم مثلا سیاست خوب باشه، اقتصاد خوب باشه، این دین نیست. خب یه امور دنیوی اقتصاد داریم، مثلا حالا سیاست داریم، فرهنگ داریم، امور اجتماعی داریم، این که دین نیست. دین وقتی میشود که اینها مقدمه باشد برای عبادت. اونی که در دین اصالت دارد، عبادت اصالت دارد، عبادت بندگی خدا اصالت دارد، به جمعی تبعی دارد. اگه در اون مسیر بود جز دینه، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امور اجتماعی اگر بتواند در مسیر عبادت بیفته جز دینه، وگرنه خب سای کفار هم دارن، کفار هم سیاست دارن بهتر از ما هم دارن، اونها هم اقتصاد دارن بهتر از ما هم دارن، چه بسا امور اجتماعیشون خیلی منظمتر از ما هم باشه، و دین که نیست، اونه دارن اما دین نیست. اگه ما هم مثل اونها فقط به طور اصالت نگاه به اینها بکنیم، به طور اصیل ببینیم، چه متاسفانه بعض افراد ناپخته و خام هستن که به نماز و روزه و اینها خیلی با سبکی نگاه میکنن، خیلی مطلب مهم نیست نماز خوندن روزه گرفتن، نه این به هر این طرف خوبه، امور اجتماعی تنظیم بشه، امور سیاسی تنظیم بشه، امور اقتصادی تنظیم بشه، به اینها اهمیت بیشتری میدن و اینها خبر ندارن که این انحراف از دینه. در دین اصالت مال عبادت، بقیه هم برای اینکه آسایش انسان، معاش انسان تأمین بشود تا با فراغت بتواند بندگی کند. اونی که برای اون خلق شده، برای اون که خلق شده برای اون آسایش داشته باشه. از ما مثلا فرمان ما در دنیا زندگی تو خانه هامون مستراح میسازیم، یک قسمت از عمر ما تو مستراح صرف میشه، یه بره از عمر ما، اما آیا مستراح نشستن هدف اصلی است برای ما؟ یعنی ما خانه میسازیم که مستراح بسازیم برای اینه؟ نه، اونی که اصالت دارد برای ما تو زندگی میسازیم، میخوام اتاقهای مجلل بسازیم، بعدم سفره‌های چرب و نرمی بیفکنیم، کنار سفره بنشینیم، غذای لذیذ بخوریم، تو بستر نرم بخوابیم، مثلا توی باغ و بستان گردش کنیم، این اصالت داره. ولی ناچاریم گوشه یهات مستراحم باش، با تمام نفرتی که از اون داریم، نفرت داریم، یعنی ای کاش نبود، از بوی اون بدمون میاد، مشبعزیم از مستراح و بوی گند او مشبعزیم، ولی چاره نداریم، باید باشه در گوشه حیات، اگر نباشه نمیتوانیم کنار سفره به آسودگی بنشینیم، تو بستر به آرامی بخوابیم، نمیتوانیم تو باغ و بستان به آرامی گردش کنیم، اگه محصور شده باشیم فشار بیاره بعد به ما بول قاعد رو چه حالی داریم، و میتوانیم سر سفره به آسانی بنشینیم تو بستر بخوابیم؟ نه، هدف ما اون نیست، هدف ما سفره است و لباس های خوب پوشیدن است و تو قصر عالی نشستن و ایناست، ولی ناگزیریم، اگر گوشه حیات مستراح نباشد همه جا لنگ است، نه سفره خوب داریم دیگه، نه بستر نرم خوب داریم، هیچی نداریم اگه نباشه، ناگزیریم. همونطور رجال الهی مردان خدا در دنیا چنینن، یعنی خوردن و خوابیدن و بعد نوشیدن و پوشیدن و اینها را هدف نمیدانن، اونها بندگی میخواهن، عبادت خدا میخواهن، انس با خدا، مناجات با خدا را میخواهن، منتها از این طرف هم خب ناچار بدن هم دارن و خوردن و خوابیدن و پوشیدن و نوشیدن برای اونها مانند همون مستراح رفتن ماست که ناچاریم، بدمون میاد، مشمئزیم، ولی باید داشته باشیم. اونها مشمئزن، ناراحت، بعد خیلی خوششون نمیاد، اون کسی که میگه تمام این دنیا برای من از آب دماغ بز پستره، خب آب دماغ بز کی میل داره که برو بگیره به صورتش بمانه؟ آب دماغ بز، او که مبالغه نمی کند در گفتار این مطلب، حقیقت مطلبه، یعنی واقعا براش اینجوریه، او مسلم براش رنج داره، برای او رنج داره، ولی از این جهت هم ناشار و خوب با یه چند لقمه نان جوینی بخورد که این بدن بماره دیگه، برای همین شب به سجده می افتد و آه و اشک و ناله و افغان دارد، خدا گناه کردم، معصیت کردم، اینا معصیتون، ولی گناه که نمی کنه مثل ما، همه یه چند لقمه برای غذا خوردن می نشینه، همین را انصراف از خدا حساب می کند، همین را، و شب اشک می ریزه، ناله و افغان دارد. برای ضرورت همون گونه ای که ما مستراح نشستن را تضییع وقت می دانیم، این کاش نبود، کم بهرگی می دانیم، ای کاش به عوض این سر سفره نشسته بودم مثلا، اونا همین جورن، اونا خوردن و خوابیدن و پوشیدن و نوشیدن و اینها را تضییع وقت برای خودشون می دانن، کم بهرگی از سفره بندگی و عبادت می دانن، و رضا به مقدار ضرورتی می گیرن، مقدار ضرورت، و در زائدش فریاد می کشن اما هرون یدعها زهل مازت لأهلها، آزاد مردی نیست این تهمانده قضا در بن دندان را به صاحب اهلش واگذار بند. این بیان امام سید الشهدا علیه السلامه که لمازه تعبیر می کند از این دنیا و همه چیزش. لمازه همون الان قضا که می خوره لای دندانش قضا می ماند و می گنده که آدم رغبت نمی کنه با انگوش بیرون بیاره، با چوب جارو بیرون دور می افکنه. و از دنیای به این زیبایی ما تعبیر به لمازه می کند. لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتَ أَنْسِ. پس بنابراین اینا که در دین داریم، این گونه تجارت‌ها، سیاسیات و اقتصادیات و اجتماعی، اینها جنبه مقدمی دارد برای اون امر اصیل که عبادت و بندگی خداست، برای او معین آسایشی تأمین بشود برای ما تا بتوانیم با فراغت خاطر به بندگی برسیم، نه این که تو همین ها بلولین، تو همین مطالب امور سیاسی، امور اجتماعی، امور فرهنگی، اقتصادی همین رو بمولین. هیچ چیز اصلا نتیجه این که من بندگیم چطور شد؟ آخه نمازم قویتر شد، عبادتم چاقتر شد، روحم به خدا نزدیکتر شد یا خیر دنبال این کارا هستم؟ چون مسلمانم نمازم باید بخونم دیگه، تنگاتنگ غروب بیام یه چند کر یه معلقی میزنم و خمراستی میشوم. نه، عمده عمرم صرف شد در این کارها، اما به نماز که رسیدم سبک گرفتم. هستن راستی تو مردم اینجوری؟ تو ماها مسلمانن اما خیال میکنن که اون مطالب در دین اصیل است، نماز و روزه رو خیلی سبک میگیره اصلا. نماز و روزه و زیارت و چه واسه بخندد هم مثلا به بعضی ها، شما زیارت عاشورا میخوانی، زیارت دودبه میخوانی، مثلا زیارت جامعه میخوانی، دنبال کارهای مهم اصیل در عالم و اینو. اگر اینها ما را با عبادت خدا نزدیکتر کرد، قویتر کرد دینه، اگر نه مانند کفار، کفار بهتر از ما دارن این کارها را ولی دین ندارن، یعنی عبادت ندارن، روح لطیف خداجویی ندارن. اگر اینها ما را به روح لطیف خداجویی رسون بسیار خوبه، پناه بر خدا. اگر این کارها ما را از دین دورتر کنه، هی به لهو و لعب نزدیکتر کنه، به آواز خوانی نزدیکتر کنه، به تار و تنبور دنبک زدن نزدیکتر کنه، یا اینجور باشه واویلاست. و ما تهمت زده این به دین، متهم کرده این دین را و اسلام را و قرآن را، نکند اسلام روز قیامت با ما محاجه کند، پیغمبر اکرم محاجه کند، بگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. همین مردم من، همین ها که به عنوان امت من مسلمان ها، اینها قرآن ما رو متروک کردن، پشت پرده بردن، گرد و غبار روش انداختن، حجاب روش انداختن، بدتر از مردم مخفی تر کردن، جمال قرآن را خوب نشان ندادند، بلکه مشوه کردند. جمال اسلام و قرآن را هم مشوه به دنیا معرفی کردند. نکنه که اینجور باشه؟ پس تمام این مقدمه و امامته، همه اینها بله، قوانین دنیوی دین مقدمه است برای قوانین اخروی دین، برای عبادتها، عبادتها مقدمه است برای امام، همه اینها مقدمه است که ما نماز خوب و روزه خوب داشته باشیم و حج خوب داشته باشیم، و همین ها مقدمه است که ما با امام آشنا بشویم. همش مقدمه اون، غایت اینها امام است، باید به اونجا برسیم. اگه توانستیم دین را مقدمه قرار بدیم برای نیل به مقام ولایت و امامت، بله خب این دین ما فایده داده، وگرنه که خیر، در مسیر باید باشیم. خوشا به اون کسی که همه کارهاشون در مسیر ولایت و امامت انجام میشه، همش بر محور علی و آل علی میچرخند، همه هدف اینه، چرخیدن بشر بر محور علی و آل علی. همه اینها مقدمه است، نماز خوب، روزه خوب، ولی فرق ما با سنی همینه، اونا همین رو دارن، چه بسا ظاهرا بهتر از ما هم دارن، ظاهرشان نماز خیلی باشکوه‌تر از نمازهای ماست، جماعتهاشون باشکوه‌تره، ولی از مسیر خارجن، تو راه نیستن. هدف علی و آل علی در خلقت علیهم الصلاه و السلام، تمام دین هم مقدمه همان است، ولذا اونها دارن احکام دینی را، ولی از مسیر خارجن، تو راه نیستن، تو راه نباشن هیچ به درد نمیخوره. آدم مرکب خوبن سوار بشود و بدن سالم و ولی خیلی هم با رفاه حرکت می، از مسیر خارجه، این به چه میرسه؟ و به ترکستان میرسه به جایی کعبه. ما افتخارمون همینه، ما واقعا معتقدیم، نه اینکه رو تعصباتی باشون، ما تحقیق به دست آوردیم، ما با برهان به دست آوردیم. راه راه علی و آل علی علیه السلام، صراط مستقیمی که در نماز مرتب میخواهیم علی و آل علی علیه السلام، هدایت به اونها رو میخواهیم علی الدوام که به او آشناتر بشویم دیگه. و لذا خودش میفرمود ایها الناس دینکم دینکم، ای مردم مراقب باشید اون مذهب خود را، اون راه رسم حقیقی خود خوب نگه دارید، مراقب باشید کجتون نکنن. ایها الناس دینکم دینکم فان الحسنه فان السیئه فی دینکم خیر من الحسنه فی غیر دینکم، تو دین باشید گناه کنید شما شرف دارید، بهترید از اون کسانی که در راه نیستند و عبادت میکنند. یعنی معصیت یک آدمی که در راه حرکت میکند شرف دارد بر عبادت اون کسی که در بیراه راه میره. او عبادت میکند ولی خودش خبر ندارد، روز قیامت معلوم میشوند. حالا نگن شما ادعا فقط میکنید، بسیار خوب، روز قیامت فستعلمون، به همین زودی خواهیم اونا فهمید، ما هم فهمید بفهمید که کدام تو راهی. بله فرمود که اگه در راه باشید معصیت شما بهتر از عبادت اونهاست، برای اینکه معصیت در مذهب شما مغفور است، آمرزیده میشه به برکت اونها. مجرمین یعرف المجرمون به سیماهم، معتقدیم انشاءالله به حسن روایت هم داریم که مجرم واقعی اون کسی است که حب علی ندارد. اون کس که حب علی دارد مجرم نیست، روز قیامت تو پیشانی ما هم معلوم میشه انشاءالله. بله اونایی که در قیافشون پیداست که این حب علی ندارن، اما اون کسانی که حب علی دارن نه، اینها مجرم نیستن، یک حسنه ای دارن که ظلمت همه سیئات را می پوشاند، چنان نور حب علی علیه السلام در محشر بتابد که اصلا ظلمتی در تحت شاء و دانب دیده نشود. یعرف المجرمون به سیماهم، ما انشاءالله نیستیم، ما حب علی در دل داریم و تو راهیم. رضا با یکی از بزرگان گفتن که فلان مرید شما که خیلی به اظهار محبت میکنید دیدیم مست افتاده بود تو راه که میرفتیم، گفت خدا را شکر که اگر افتاده تو راه افتاده، در غیر راه نیفتاده، افتادم و تو راه افتاده، این خیلی مهم، خدا را شکر اگر افتاده تو راه افتاده نه در بیراهه. ما هم خدا را شکر میکنیم، ما البته افتاده ایم، ما نمیخوام بگیم که هیچی ما عیبی نداریم، برای سواره ایم، نه ما خیلی افتاده ایم، ما شکست خورده ایم، خیلی آلودگی ها داریم، هوای نفس ما را شکست داده، شیطان از اون طرف تسویل کرده، ما روسیاهی ها، بنده خودم عرض میکنم روسیاهی ها داریم، ظلمت ها دارم این را، اما تو راه هم این مقدار میدونم که اگر افتاده ام تو راه افتاده ام، در بیراهه نیستم. اگر در ره بیفتی جای شکر است، دعا کن تا برون از ره نیفتی، بیرون نیفتاده باشیم، حالا تو راه باشیم، تو راه علی و آل علی علیهم السلام باشیم. و بله اگرم افتادیم در آستان اونها افتادیم، خیلی مهمه. نماز در آستان عمر خوبه یا افتادن در آستان علی علیه السلام خوبه؟ نه ما میتونم، یا خودشون فرمودن ان السیئه فی دینکم خیر من الحسنه فی غیر دینکم، اگر در ره بیفتی جای شکر است، دعا کن تا برون از ره نیفتی، بیفشان اشک و زاری کن که هرگز چو اشک از دیده اون شه نیفتی. بله همش ما تضرع داریم، زاری داریم که خدایا ما را از علی جدا نکن، ما را از امام حسین جدا نکن، از صدیق کبرا علیه السلام جدا نکن، ما تمام شرفمون اینه دیگه، اصلا شرف ما، عزت ما، افتخار ما همینه و در برزخ و محشر هم همینه دیگه. بیفشان اشک و زاری کن که هرگز تو اشک از دیده اون شهر نیفتی، نگردی ایمن از سنگ حوادث. در این زندگی حوادث زیاده، سنگ ها پرتاب می شود، سنگ های حوادث می خوره، سر و کله افراد را می شکنه، نگردی ای من از سنگ حوادث، کی میتوانی از این سنگ حوادث محفوظ بمانی؟ اگر چون سگ در این درگه نیفتی، اگر در در خانه علی و آل علی من مانند سگ سر به آستان نگذارم، ای من نیستم، حوادث از همه طرف مرا بکوبه، بیچاره ام کنم، چون سگی افتاده ام اندر نمکزار حسین. این خوشحالی من از چون سگی افتاده ام اندر نمکزار حسین، خوش مقامی هر که خواهد گو بیاید جا کند. اون سگ افتاد تو نمکزار پاک میشه، چون سگ نجسه، اما اگر افتاد تو نمکزار نمک شد خب پاک میشه دیگه. اینا همه فقها همه متفقن، استحاده میشه. سگ تا سگ است نجسه، وقتی افتاد در نمکزار و نمک شد استحاله شده پاک میشه دیگه. میگه من هم یک سگی بودم افتاده ام در نمکزار حسین علیه السلام، این تبدیل شده ام دیگه. خوش مقامی هر که خواهد گو بیاید جا کند. خب بنابر این مقدمه است، عرض شد که دین مقدمه است. یه حدیث هم عرض میکنم که ظاهرا از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در شرح اصول کافی نقل شده، هر قومی که از راه منحرف شده ام دست به دامن اون کسانی زده ام که از قبل من منصب ولایت و امامت نداشته ام، دنبال اونها رفتن، اونها را عذاب خواهم کرد. و این کانت رعیه فی اعمالهم برتن تقیه، هرچن اعمالشون خیلی خوبه، اعمال خوب انجام داده باشن، هرچه اعمالشون خوب باشه، چون از مسیر خارجن، چون در بیراهه می روند معذبن اونها. اما از این طرف لعفوان من کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله. اما از این طرف هر ملتی که سر به آستان اون امامی نهادن که از قبل من منصوبن، اونها را عفوشون می کنم، مغفرت شامل حالشون می شود. و این کانت رعیتو فی انفسها ظالمتن مسیعه، هرچند خودشون در اعمال خودشون ظلم دارن، گناهانی دارن، لغزش ها دارن، آلودگی ها دارن، ولی چون سر به آستان ولی امام معصوم نهادن، اینها را مشمول عفو و رحمت قرار میدن. مثلا این افتخار و شرف ما همینه، بس ائمه الهدى. ولی اونی که غایت اصلی خود امام است، امام الهدى، امام الهدى، اون کسی که در اون راه مستقیمی که خدا معین کرده او را هدف قرار داده و او خودش هم هادیه، هم هادی ماست و هم خودش صراط مستقیمه، صراط مستقیم خود امام است و خود مقام ولایت به امامته، خودش هم هادیه، خودش هم هدفه، هم هادیست، هم هدفه، هم صراط است و این هدایت است. دین ما هم اگر چنانچه مقدمه شد برای اون بسیار خوب، ولذا سایر مسائل اصالتی ندارد. بعضی ظاهربین ها هستن که مثلا در زمان ابوبکر و عمر که حکومت اسلامی پیش رفته، جنگ ها شده، فتح بلاد شده، کشورهایی را اونها زیر پرچم اسلام و قرآن آورده اند، مردم را مسلمان کرده اند، گاهی افرادی که درست اطلاع ندارن یا ناپختگی دارن اونها را می ستاین، ولی خدمت کردن به عالم اسلام، مثلا خدمت کردن به عالم اسلام، زیر پرچم اسلام شهرها آوردن، کشورها آوردن، شام را فتح کردن، ایران را فتح کردن، روم را فتح کردن، اینها از این حرفا میذارن که خدمت کردن به آستان مقدس اسلام و قرآن. بله خب کارهای خوبم کردن، ولی در این حال چون قاصب بودن، بزرگترین جنایتشون غصب است، غصب مقام ولایت به امامت، که هیچ عمل خیری در جنب این غصب هیچ ارزش نخواهد داشت، یعنی هیچ نفعی به حال خود و حال اون نخواهد داشت، هیچ منفعتی نخواهند بود، بلکه به هر کار خیری هم که در این مقام غصبی انجام دادن به جای ثواب گناه براشون هست، و کار خیرم کرده باشن، اگر امر معروف هم کرده باشن، نه اگر از منکر هم کرده باشن، حتی پسرشون را چون شراب خورده بود حدم زده اند، بخواد اینکه چون پسرش بوده شراب خورده حدم باشه، با همه اینها براشون جهنم آماده میشه نه بهشت، برای هیچ کار خوبشون بهشت نمیدن به اونها، کار خوب حساب نمی کنن، چون مرضی خدا نیست، کار خوب بودن ترویج دین غیر رضای خداست، هر ترویج دینی که منظور خدا مرضی خدا نیست، حالا از ما مثلا اگر کسی خانه شما رو غصب کرده، تو خانه شما نقاشی کند، آباد کنه خانه شما رو، شما خدمت کرده؟ نه، غاصب تو خانه شما. هر تصرفی تو خانه شما کند، این بغض شما رو بیشتر میکنه. یو خانه و خانه، خانه منه، رفتون نشسته تو خانه من، حالا چه ویران کند چه آباد کند، به هر حال ظلم کرده در باره من، ظالمه، غاصبه. اگر آباد هم کند من دشمنش دارم، و اگر ویران هم کند دشمن. تو خانه من نماز هم که بخواند مغضوب من است، اگر شراب هم بخورد مغضوب من، هیچ فرق نمی کنه. تو خانه قصبی من نشسته نمازم بخواند کار حرام می کند، این عذاب جهنم دارد. شرابم بخوره کار حرام میکنه، عذاب جهنم داره، چون خانه غصب کرده. اون کسانی که خانه ولایت و امامت را غصب کردن، تو خانه ولایت هر کاری کنن گناه کردن، هر کاری بخوام بکنن. تو خانه ولایت رفتن نماز خوندن، تو خانه ولایت نماز جماعت خوندن، تو خانه ولایت امر به معروف کردن، تو خانه غصبی ولایت نهی از منکر کردن، تو خانه غصبی ولایت فتح بلاد کردن. اینا برای خودشون کردن، برای خدا نکردن. ای برای خدا بود از خانه بیرون می آمد، تحویل به صاحبش می دادن. اگر راست می گفتن برای خدا بود، خانه را تحویل به صاحبش می دادن. قاسبن اینها هر کاری کردن قصبن انجام دادن، به جای هر کار خیری هم که کردن، حفره ای از حفره های جهنم براشون آماده است. ولذا دم بدم ما میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابن له علی ظالم. ما علتهم ملعونن، و افراد ساده دلن که خیال میکنن اینا خدمت به عالم اسلام کردن، ترویج دین کردن، ابدا تخریب دین کردن. با همون ترویجشون تخریب دین کردن، برای اینکه حقیقت دین امامت و ولایته. اونها تخریب مقام ولایت و امامت کردن، غصب کردن. هر کاری خیری کنن هیچ نفعی به حالشون نخواهد داد. ولذا امام الخدا خب اونه چه کار کردن؟ آقا مردمی که لشکر بفرسته، ابوبکر مثلا لشکر اعزام کند، فرمانده لشکر را هم خالد بن ولید قرار بده، این مرد صفاک زناکار بر آدم کش، این را فرمانده لشکر قرار، لشکر اسلام فرماندهش این باشه، بعد برون حمله ببرن به طایفه بوسلمان با ایمان. فقط گناهشون این بود میگفتن ابوبکر چون خلیفه حق نیست ما زکات بهش نمیدیم، ما مالیات بهش نمیدیم، جرمشون این بود. گفتن اینا مرتد شده اند و کافرند، و حمله بردن به اونها و اموالشون را چاپیدند، و رئیس قبیله را به نام مالک بن نبیره کشتند، و در همون شب هم با زن شوهر مرده فرمانده لشکر اسلام زنا کرده، فرمانده لشکر اسلامه. بعد هم دختران و زنانی را به عنوان اسارت، مسلمانهای بیگناه را به عنوان اسارت آوردن، اینا مرتدند. و مسلم چنین لشکری که به نام لشکر اسلام و فرماندهش این باشه، مسلم دنیا را نسبت به اسلام بدبین میکنه. بدبین کردن ملت ها را نسبت به اسلام، بدبین کردن به قرآن، برای اینکه اینها به نام مسلمان در عالم حاکم بودند و لشکر اسلام را هم تحت فرماندهی اون مرد صفاک میفرستاد. آیا اگر علی امیر علیه السلام در رأس امت اسلامی بود، به خالد بن ولید اجازه چنین جنایتی میداد؟ اصلا امثال او را به راه به خودش راه میداد، بود دستگاه خودش که فرمانده لشکرش قرار بده. اونها حجم جمعیت را افزودن، این شهر و اون شهر را آوردن، اما نتوانستن حقیقت اسلام را به اونها معرف، بلکه منزجر کردن از حقیقت اسلام، برزو خدمتی به اسلام نکردن. اگه میتوانستن فتح بلاد کنن، فتح قلوب هم بکنن، دلها را هم با اسلام و قرآن آشنا کنن، بسیار اما نکردن، دلها را منزجر کردن. برزو قاصب مقام ولایت بودن. وقتی معلوم شد که حقیقت دین امام است، هر که قصب مقام امامت به ولایت کند، این خائن و جانی خواهد بود و هیچ گونه عمل خیری از او پذیرفته نخواهد شد. به هر حال این جمله ائمه الهدى منظورم این بود، اون کسانی که هدایت دست اونهاست، زمام راهنمایی بشر دست اونهاست، رمز هدایت دست اونهاست، علی و آل علی علیهم السلام. پیغمبر اکرم آمد با خون دلهای فراوان زنده کرد در عالم این اسلام و قرآن را، برای بشر آورد و درخت سعادت کاشت برای بشر، اما نزدیک شد که این درخت به ثمر بنشیند، بال و پری برویاند، شاخ و برگی ازش بروز کند، دزدان و یغمایران ریختن بعد وفات پیغمبر اکرم، چاپیدن شاخ و برگ اون درخت را، بریدن بال پرش را، شکستن میوه و محصولش را به غارت بردن. صدیقه کبری علیه السلام یادگار رسول فریاد ولایت سرداد، انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. آخه مردم، من دختر پیغمبر شما هستم، من بزعه پیغمبرم، به نوبه خودم حسه از اون پدرم، از عذابهای پشت پرده با خبرم، اعلان خطر می کنم. فدونکموها فحتقبوها دبرت از زهر، بله بگیرید این شطور، این شطور خلافت، دو پشته بارگیرش کنید. اما مطمئن باشید این به هدف نمی رسد، پشت این مرکب زخمه، شما دزدان و غارتگران و یغماگران هستید، شما به هدف نمی رسید. گفتن اما مگه در دلها نشست؟ کاری کردن. علی امیر علیه السلام گوینده سلونی قبل ان تفقدونی، مخاطب به خطاب انا مدینة العلم و علی جون بابها، باید بیل بردوش بگذارد و برود تو بیابان آبیاری کند، درخت آب بدهد. بوبکر و عمر مجسمه جهل و بیخبری بر سریر حکومت اسلامی بنشینند و قرآن تر تفسیر کنند و دین به دست مردم بدهند. و رضا جادا صدیقی کبری علیه السلام بگه اللهم عجل وفاتی سریعا، که خدایا زود مرگم را برسان، یعنی دیگه تحمل نمیتونم بکنم، دیگه این همه خون دلها نمیتونم تحمل کنم. اون شاعر میگه که ام من بنت من حلیلت من ویل لمن سن ظلمها و عزاها. ایش فهمیدن دختر کی بود، همسر کی بود، مادر کی بود. وای بر بدبختی اون کسانی که ظلم ستم به در خانه او آوردن. و رضا اون شاعر بزرگوارم میگه الهاجمین علی البتول به بیتها، این مسلمان ها هجوم آوردن تو خانه پیغمبر اکرم، اون خانه ای که اگر نبود همه خانه ها طعمه آتش جهنم شده بود. والقائدین امامهم به نجادهی، وای بد بدبختی اونها، باید امام جلو بیفته اونا دنبال او بروند، ولی امام پشتر می کشیدن، خودشان جلو بودن، ریسمان هم به گردن امامشان افکنده بودن. والقائدین امامهم به نجادهی و طهر تله تدعو خلفه برنینی. صدیقه کبری علیه السلام پشتر با اون بدن رنج دیده اش می رفت، خل ابن امی دست از پسر عمویم برداری، وگرنه در پیشگاه خدا سر برهنه می کنم، نفرینتون می کنم.